سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی و چند لایه دو ملت ایران و افغانستان درباره طرح‌های توطئه‌گران و بدخواهان روابط دو کشور هشدار داد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گذشته همچنین با یادآوری مسئولیت قطعی هیئت حاکمه افغانستان در حفظ و صیانت از امنیت اماکن دیپلماتیک تاکید کرد. امنیت کامل سفارت و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در هرات و دیگر شهرهای افغانستان باید به طور کامل تأمین و تضمین‌های لازم برای فعالیت امن این نمایندگی‌ها ارائه شود. روز دوشنبه گذشته تعدادی با تجمع در مقابل سفارت ایران در کابل و سرکنسولگری ایران در هرات اقدام به سنگ‌پرانی کردند. این اتفاق پس از آن روی داد که از حدود یک ماه قبل برخی اخبار کذب با موضوع مهاجرین افغانستانی و با هدف تحریک عواطف و احساسات طرفین ایرانی و افغانستانی در فضای مجازی منتشر شد. اما بعد از آن تجمع مردم افغانستان با شعار نه به فتنه‌گران افغانستانی ایرانی اتحاد اتحاد ما با هم برادریم مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. این تجمع به دعوت برخی احزاب و تشکل‌های مردمی افغانستان و با حضور جمعی از شهروندان کابل برگزار شد و شرکت کنندگان در این تجمع دستگل به نشانه دوستی دو ملت ایران و افغانستان همراه خود داشتند. برخی شرکت کنندگان در تجمع مقابل سفارت ایران در کابل بر اهمیت هوشیاری در برابر توطئه دشمنان ضد دو ملت ایران و افغانستان تأکید کردند.
شعارهای ما به گوش جهانیان، به گوش غربی ها، علل خصوص اسرائیل و امریکا برسه که ما را نمیتونین با این کارهایتان از هم جدا بسازیم.
اعلان انزجار میکنیم از کسانی که بالاخره عملکرد را انجام دادن و معذرت خواهی میکنیم از نظام جمهوری اسلامی ایران، از رهبری جمهوری اسلامی ایران و از ملت شریف جمهوری اسلامی ایران.
دلیل حضور ما امروز در اینجا ابراز محبت و ابراز دوستی و ابراز صمیمیت بین دو کشور اسلامی است، جمهوری اسلامی ایران و همچنان افغانستان است.
در همین حال شماری از تاجران، رؤسای اتحادیه‌های صنفی، وارد کنندگان و سایر مسئولان بخش‌های خصوصی در هرات با حضور در مقر سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات ضمن تاکید دوباره بر اتحاد، انسجام و وحدت میان دو ملت بزرگ ایران و افغانستان واقعه مقابل این نمایندگی سیاسی را محکوم کردند. یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی و سرمایه گذاری هرات گفت امروز تمام بزرگان بخش خصوصی برای ادای احترام به کنسولگری آمده و همگی قدردان خدمات ایران است. اما در رابطه با اتفاقات هفته گذشته کارشناسان تاکید دارند که ارزیابی جریان سازی های خبری طی هفته های اخیر نشان داد که اقداماتی برنامه ریزی شده از سوی دشمنان برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی در ایران و افغانستان در حال پیگیری است که از طریق ایران حراسی و افغانستان حراسی انجام می شود. محسن پاک آیین، کارشناس مسائل بین الملل، در این خصوص از نقش آمریکا می گوید.
که راهبردهای اصلی آمریکا از طریق عوامل خودش همیشه این بوده که در روابط دوستانه ایران و کشورهای پیرامونی اختلال ایجاد بکنه و این اختلاف ایجاد بکنه و این سیاست رو در رابطه با افغانستان هم بارها در دستور کار خودش قرار داده که البته به ناکامی کشیده شده. هم مردم دو کشور باید خیلی هوشیارانه کلیپ ها و در واقع مطالبی که در فضای مجازی برای تحریک ملت دو کشور پخش میشه رو هوشیارانه دنبال بکنن. بسیاری از اینها ساختگی هست. ما اطلاعاتی داریم که منافقین در این زمینه فعال شدن و ده ها و بلکه صدها فیلم و برنامه تهیه میکنن به صورت جعلی برای اینکه بتوانن تحریف بکنن ایران رو، مردم ایران رو علیه برادران و خواهران افغانستانی و بالعکس. این هوشیاری بسیار مهمه. نقش رسانه‌ها بسیار مهم هست که در این زمینه ابعاد مختلف موضوع رو روشن بکنن و مردم ایران و افغانستان با هم و در کنار هم بتوانند این توطئه رو خنثا کنند.
در همین حال هفته گذشته سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل پخش نوارهای تصویری که آزار و اذیت مهاجران افغانستان را در ایران نشان می‌دهند کار سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران و مردم افغانستان دانست. بهادر امینیان در یک گفتگوی ویژه با تلونیوز گفت:
می‌خوام یک هشداری بدم که یک فتنه و یک توطئه‌ای در راه است که در افغانستان و در ایران یک جو نامناسبی رو ایجاد کنن. این یک توطئه است، یک فتنه است و متاسفانه خیلی هم گسترده است و کسایی که بیش از همه لطمه میخورن در این توطئه اتباع افغانستان هستند. شما الان بیش از 5 میلیون از مردم افغانستان در ایران هستند. خیلی باید مواظب باشیم که این توطئه‌ای که داره شکل میگیره به این حالت نزن. در چند روز گذشته در ایران به صورت خیلی گسترده یه سری کلیپ های پخش میشه که حاکی از اینه که اتباع افغانستان دارن در ایران جنایت انجام میدن. بعد همین قضیه در افغانستان داره شکل میگیره. شما در چند روز گذشته کلیپ های زیادی رو میبینید که نشون میده که با اتباع افغانستان در ایران داره بدرفتاری میشه، مورد آزار قرار میگیرن، شکنجه قرار میگیرن. این یک جریانه که همش به هم مرتبطه. مثلا اتباع افغانستان در ایران نمیشه بگیم در روزهای اخیر جنایات بیشتری انجام دادن. اغلب این حرفا حرفای قدیمیه. این هم همینطوره. در ایران اتفاق خاصی نیفتاده، بلکه یه عده‌ای میخوان بین ایران و افغانستان مشکل ایجاد کنن، توطئه ایجاد کنن و ما الان داریم روی این قضیه بررسی میکنیم. میگم تعداد زیادی دستگیر شدن در ایران، افرادی که این کلیپ ها رو توضیح کردن دستگیر شدن و داره بررسی میشه که ما یه سری دشمنایی داریم که خیلی دارن تو این قضیه کار میکنن.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار تشکر میکنم از همراهیتان. همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. هفته گذشته نگرانی ها مطرح شد در فضای سیاسی و رسانه افغانستان از بلند رفتن قیمت مواد خوراکی، اما شهرداری کابل هشدار داده که اگر دکانداران طبق نرخ نامه‌ای که تعیین شده عمل نکنند دکان هایشان مسدود خواهند شد. دعوت میکنم که صحبت های نعمت الله بارکزی رئیس نشرات شهرداری کابل را در همین زمینه بشنوید.
نرخ نامه در 7 روز یک بار به شکل مشخص آپدیت یا تازه میشه، مگر اینکه نوسانات نرخ دلار زیاد باشه، باز ما در 2 روز یک بار میره نو میسازیم یا آپدیت میسازیم و برای مردم راه میکنیم. و در کل تمام این 19 قلمی که در نرخ نامه یادآور شدیم و ذکر کردیم مطابق همین نرخ نامه باید در تمام بازار کابل به مردم فروخته شود در کل. و به خاطر کنترلی شهرولی کابل در 22 ناحیه شهر کابل، چون ما 22 ریاست ناحیه داریم، 22 آمریت تنظیم مارکت ها داریم و در هر آمریت 2 تیم موظف است، یعنی در 29 44 تیم میشه، یکی تیم کارگزمی سیار هست و تیم دیگه که ما داریم تیم شکایت هست که نمبر تلفن 0795 880 880 به شکل 24 ساعت فعال هست و هر کس شکایتی داشته باشه به همون ناحیه راجع میشه و بر شکایتش رسیدگی میشه. و در کل سیستم تعدیب ما به شکلی هست، چون ما گفتیم نماینده تمام اداراتی که براتون گفتیم در وجود حضور داره و در حکم اونها به نوعی مکلف شدن. مواد تعدیب متوی است که اگر بار اول به مقدار کمی تخطی صورت گرفته باشه جریمه میشن، اگر تکرار داشته باشی جریمه لاکمور میشه دوکانشان برای مدت 3 روز و یا بیشتر از او، و اگر این تکرار زیادتر شوه اونا به شکل رسمی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میشن که در وجه وزارت امور داخله و رئیس سازمانداری با ما همکار هستند. در کل شکلیات نسنامه به این شکل است و به منظور ایجاد شده و به این شکل شهرولی کابل به پیش میره.
فکر میکنین که این سیاست شما تا چه میزان میتونه در ثابت نگه داشتن قیمت ها تاثیرگذار باشه؟
ببینید بدون شک بسیار جواب خوب داده و استقبال سلام از مردم شده. ما یک کاری که انجام دادیم این است که ما همه چیز نخواستیم یک دست باشه. مثلا در نرخنامه شما 4 رقم آرد را میبینید، یعنی اگر ما یک نرخ برای آرد میدادیم کیفیت از بین میرفت و تنها مسئله کمیت بود. یک نمونه آرد در بازار آرد شاید بسیار ضعیف میامد، اما ما آرد اول را هم مد نظر گرفتیم، آرد دوم، آرد سوم و آرد چهارم، تیل هم به همین شکل، تیل اول تیل دوم، یعنی ما تیل 70% 90% که میگن اونرا تمام اینا رو مد نظر گرفتیم. برای فعلا بسیار خوب جواب داده. برای ماه رمضان ما بهترین راهکار ما همی است برای فعلا. خب خدای نخواسته اگر به این میزان رضایت که ما فعلا داریم و مردم دارن اگر راه‌های دیگه متوسل خواهد شدیم. اما برای فعلا خیلی خوب جواب داده و ما تونستیم که تا حد بسیار اکثریت مطلق ما به نرخار در شهر کابل کنترل بکنیم، اما بدون شک افراد تخطی کننده وجود دارن و خوبی از زمانی که ما میریم به یک دکان کسی که تخطی کرده با او برش اثبات میشه، مثلا اگر آرد را گران فروخته باشه در دمی کمیشون با ما رئیس صنف آرد فروش ها، یعنی کسی که یا کسانی که به شکل عمده آرد را وارد شهر کابل میکنن حضور دارن. و اگر یه آدم ادعا بکنه ما گران خریدیم، در پیش رویش کسی استاد است که تمام شهر کابل را آرد میده و میگه برادر ما به می قیمت برد فروختن، چرا قیمت میدی؟ و بالاتر 90% همی تخطی هایی که ما میبینیم چون رئیس اصناف با ما هسته، تنها گپی که از دکاندار میشنویم این است که برای بار دیگر من تکرار نمیکنم. یعنی او گپ کاملا منتفی است پیش ما و افراد سودجو هستند که از اینجا میخوان سوء استفاده بکنن و شهرولی کابل اجازه نمیده که بر مردمی که در شهر کابل زندگی میکنن ظلم صورت.
انعام الله سمنگانی از سخنگویان حکومت طالبان اعلام کرده که بر اساس تصمیم تازه بعد از این به سرمایه گذاران و تجار خارجی که به افغانستان می آیند در میدان هوایی ویزای فوری داده می شود و دیگر تسهیلات هم برایشان فراهم می گردد. در رابطه با این موضوع نظر محترم عبدالواحد احمدیار کارشناس افغانستانی در امور هوانوردی را پرسیدیم، دعوت می کنم بشنویم.
ببینید اینا بیشتر یک پروپاگاند یا در واقع یک شانتاج خبری میتونه باشه که در رابطه با سفر و مسافرت و یک امنیت نشان بدن که بگن ما با دنیا تعامل داریم. سرمایه‌گذار فعلا هیچ چیزی سر جای خود نیست، چی بسه که سرمایه‌گذار داخلی هنوز امنیت در داخل افغانستان نداره. باز سرمایه‌گذار خارجی به رزو میگن حالا مثلا همه مشکلات حل شد که فقط یک بحث ویزه سرمایه گذار خارجی مطرح شده که دولت طالبان اعلام میکنه ما برای سرمایه گذار خارجی ویزه میدیم. به وجه فعلا شما سیستم داخلی هنوز و امنیت لازم نداره.
بله.
سرمایه در واقع ترسوی جایی میره که امنیت باشه، هنوز و امنیت واقعی برای سرمایه گذار داخلی وجود نداره. این که یک شانتاج خبری اعلام بشه که مثلا ما میخواییم ویزه بدیم برای سرمایه گذار در داخل میدان هوایی، هنوز هیچ به نظرم بیشتر به یک فکایی نزدیک تا واقعیت.
بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. دوستان به سایت ما هم سر بزنین، parstoday.com/dari. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا. همراهان و عزیزان سلام بر شما، با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه به آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشین. تیم ملی فوتسال افغانستان از صعود به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا باز ماند. در مسابقات انتخابی فوتسال قهرمانی آسیا در گروه بی، افغانستان با نتیجه 8-1 نیپال را از پیش رو برداشت، اما از رسیدن به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا باز ماند. در جدول گروه بی بعد از ازبکستان، تیم‌های تاجیکستان، افغانستان و نیپال با ترتیب با 4-4 و 0 امتیاز دوم تا چهارم شدند. مجید مرتضایی سرمربی ایرانی در این مسابقات هدایت تیم افغانستان را بر عهده داشت. تیم فوتسال بند امیر با پیروزی بر تیم المهدی مقام قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بامیان را به خود اختصاص داد. در این مسابقات که با اشتراک 8 تیم آغاز شده بود، فرهاد از تیم المهدی به عنوان بهترین بازیکن، مصطفی از تیم المهدی به عنوان آقای گل و زیکویار از تیم جوانان بند امیر به عنوان بهترین دروازه‌بان شناخته شدند. رحمت اکبری ستاره تیم ملی فوتبال افغانستان ممکن است در مقابل شاگردان ژاوی قرار گیرد. تیم فوتبال بارسلونا برای نخستین بار عازم استرالیا خواهد شد تا در دیدار تدارکاتی 25 ماه می در مقابل تیم منتخب ستارگان لیگ سطح اول استرالیا قرار گیرد. با توجه به عملکرد خوب رحمت اکبری، ستاره تیم ملی فوتبال افغانستان در تیم برزبین رورز و این ممکن است در تیم منتخب لیگ استرالیا قرار گیرد و برابر بارسلونا بازی کند. رحمت اکبری می تواند به نخستین بازیکن افغانستانی تبدیل شود که برابر بارسلونا بازی می کند. عباس کریمی ستاره افغانی الاصل مقیم امریکا در رقابت‌های پاراشنای کسب سهمیه مسابقات جهان در ماده 50 متر پروانه مدال طلا گرفت. با این مدال وی موفق شد که جواز حضور در مسابقات جهانی پرتغال را کسب نماید که در ماه جون امسال برگزار خواهد شد. مسابقات والیبال جام رمضانی بین ولسوالی‌های هرات در این ولایت برگزار شد. رقابت‌های والیبال زیر نام جام رمضانی 1401 بین ولسوالی‌های ولایت هرات با رقابت تیم‌های تابان و شهرک المهدی آغاز گردید. در این جام 10 تیم از ولسوالی‌های انجیل، گذره، پشتون زرغون، شیندند، زوال و پشتکوه اشتراک کردند و گفته می شود که این بازی ها با انجام یک بازی هر روز پیگیری می شود. خب دوستان، مدت 8 ماه می شه که به علت تحولات سیاسی افغانستان بانوان ورزشکار افغانستانی از فعالیت های ورزشی در رشته‌های مختلف به دور ماندن. گفتگویی بشنوید از همکار گزارشگرمان خانم سلطانی با خانم زکیه حسینی، بانوی تکواندوکار تیم ملی افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما عزیزان بخیر. امروز در بخش مجله ورزشی به دیدن بانو زکیه حسینی آمدیم، عضو تیم ملی تکواندوی دختران افغان. مدت 8 ماه میشه دختران اجازه آموزش، تدریس و بدون شک ورزش را نداره. امروز آمدیم از شما بپرسیم وضعیت تکواندو دختران افغان چگونه است و کجا هستند و چه کار رو میکنن. بانو در خدمت شما هستیم، بفرمایید لطفا.
به نام خدا و با عرض سلام، زکی حسینی هستم، یک از تکواندو کاران تیم ملی. مدت 5 سال میشه که عضو تیم ملی هستم. دولت مردان ما یا امارات ایران فراموش کرده که ما طبقه اوناس هم ورزشکار داریم، یا طبقه اوناس هم ورزشکار بودن. فقط 2 تیم یا 3 تیمی که از افغانستان خارج شدن رفتن، فکر کرد که کل تیما یعنی رفتن. نخیر، تیم باسکتبال، فوتبال رفتن، تیم تکواندو، تیم موتای، تیم والیبال، هر تیم کاراته، هر تیم دخترایش اینجا وجود داره، کلن تمرین میخواین، کلن مدت 10 سال میشه یا 11 سال میشه. هر تیم ملی که فکر میکنه تیم ملی شدن گپ آسان هست، نخیر، ما 10 سال 11 سال کوشش میکنیم که باید ما تیم ملی شویم، کوشش میکنیم که خانم ما تیم ملی شوه. یعنی یک دختر میخواد که یک تیم ملی شوه، یعنی بعد سوردن تیم ملی کار آسان نیست. ما دیگه اصلا فراموش شدیم، کلا از این نظر فراموش شدیم که ما یک ورزشکار هستیم. اصلا خود ما فراموش خود شدیم که ما یک ورزشکار هستیم. امارات کلا به ما این گزینه را میده یا این فکر میده که ما اصلا فراموش کنیم که ما یک ورزشکار هستیم.
امیدوار هستیم این مشکلات زودتر حل شود و بانوان افغان دوباره برگردن به سر کار و درس و فعالیت هایشان، همچنان ورزش. بانو حسینی، فکر کنم قبل از آمدن طالبان شما برای کدام مسابقاتی آمادگی می گرفتید؟ از او آمادگی هایتان بگویید، با کدام کشور قرار بود مسابقه داشته باشید؟
ما که در 8 ماه قبل یا در 8 ماه گذشته ما مسابقات داخلی داشتیم و ما مسابقات آسیایی داشتیم که ما در اون مسابقات انتخاب شده بودیم و باید اشتراک می کردیم. اون مسابقات کلن لغو شد و برنامه ما کلن لغو شد.
اگر دولت طالبان از این به بعد اجازه فعالیت ورزش به بانوان ندن، چه خواهد شد بانو حسینی؟ در کشور میمانین یا ای که میرین؟
ما نمیخوایم که از افغانستان جای بریم. ما میخوایم افغانستان ساخته شود، ما میخوایم افغانستان جور شود. ما تا همینجا تمرین کنیم، یعنی ما ورزش میکنیم به خاطر افغانستان، ورزش میکنیم به خاطر از این ورزش میکنیم که یک مدال کسب کنیم به خاطر وطن خود. یعنی ما اگر از افغانستان بریم در یک کشور دیگه، ما باید از مثل یک طفل هستیم، باید از نو شروع کنیم، باید نو شروع کنیم تا ورزش اونجا بیاموزیم. یعنی ما اینجا 10 سال 15 سال میشه که ما اینجا کوشش میکنیم که تا عضو تیم ملی شویم، تا مسابقات جهانی بریم، تا مسابقات المپیکی را بیافیم. اگر راه پیش آمد یا روز شد که از افغانستان بریم، من مطمئن 100% در کشور دیگه هم باشم به نام افغانستان تمرین میکنم.
از مرکز تربیت بدنی بانوان بگید خانم حسینی، آوازه ها باریست که مرکز تربیت بدنی شاید تبدیل شد به کدام مرکز دیگه؟
بر طبقه اوناس اصلا تمرین نیست، تربیت بدنی استودیوم بر طبقه اوناس تمرین نیست. وقتی که ما بر مربی زنگ میزنیم برش میگم که باید بر طبقه اوناس تمرین باشه، میگه از طرف امارات اجازه نیست. و حتی بر مربی زنگ میزن، مربی به ما میگه بر طبقه اوناس درس خواندن، تدریس کردن اجازه نیست، تمرین به هیچ وجه اجازه نیست. حتی کلاب ها شخصی ما رو نمیپذیرن، میگه شما اجازه از این ندارین که تمرین کنین. ما حتی عضو تیم ملی هستیم، نفر اول تیم ملی هستیم، بر ما اجازه تمرین نیست. بر کسایی که نفر دوم سوم تیم ملی یا کسایی میخواد دخترای میخواد یا خانمای میخواد بانوای میخواد که تمرین کنن، بر از اینا اصلا در وقت امارات مدت 8 ماهی که میشه امارات اومده اصلا اجازه هستی نیست که تمرین کنن.
بانو حسینی، شما کسانی که حالا در افغانستان هستید و با هم در ارتباط هستید، کدام برنامه رو در نظر ندارین که در بین خودتان برگزار کنید و خارج از تیم ملی و المپیک باشد؟
اجازه از این رو ندارم که آل حتی داخل تربیت بدنی شویم یا داخل همو استودیوم شویم یا داخل همو جایی که تمرین میکردیم. فقط ما از طریق واتساپ، از طریق گوشی میتونم همراه یک پارتنر یا همراه یک همو دوست یا همراه یک نفر تیم ملی گپ بزنیم، برش بگویم که چی میشه چی نمیشه. فقط ما همین قدر از دست ما میایه، از دست ما این نمیایه که ما یک برنامه برگزار کنم یا که برازی بگویم که ما تمرین کنیم. کلن که لپای شخصی هست چک میشه که دخترها تمرین میکنن، اجازه از این نیست که تا که لب بستن میشه. استودیوم که اجازه از این نداره که
یک دختر داخل تربیت بدنی داخل شود از طرف امارات.
باز هم امیدواریم مشکلات زنان افغان در افغانستان حل شود و زنان دوباره برگرده به کار و درس و فعالیت و ورزششان.
شورای جهانی کرکت ریاست میرویس اشرف برای اداره کرکت افغانستان را تأیید کرد و به این گونه افغانستان از حالت تعلیق برآمد. 106 کشور عضویت شورای جهانی کرکت را دارند، اما تنها 12 کشور عضویت دائمی این شورا را دارند که افغانستان یکی از آنهاست. و اما چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. محرومیت 4 ساله کشتیگیر روس به دلیل دوپینگ. الکساندر بوگومویوف قهرمان کشتی آزاد روسیه در رقابت‌های اروپایی به مدت 4 سال از صحنه کشتی محروم شد. مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2022 از روز شنبه 24 ماه آمل آغاز می‌شود و با مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. در این رقابت‌ها 2 تیم از جمهوری اسلامی ایران نیز شرکت دارند. رقابت‌های مقدماتی جهانی تنیس زیر 16 سال دیویس کاپ به میزبانی هند آغاز شد. مسابقات تنیس دیویس کاپ جوانان زیر 16 سال از 22 ماه حمل شروع و امروز 26 ماه حمل به پایان می‌رسد. و جام جهانی تیراندازی به میزبانی برزیل با مسابقات تفنگ بادی 10 متر مردان آغاز شد. مسابقات جهانی تیراندازی با تغییرات جدید برگزار می شود، به طوری که فینال 2 مرحله دارد. کاروان تیراندازی ایران با 13 ورزشکار در جام جهانی برزیل شرکت کرده است. و اما از جهان فوتبال بشنوید. در دور برگشت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا، تیم‌های فوتبال رئال مادرید و چلسی به مسافه هم رفتند که این بازی با شکست خانگی 3-2 رئالی‌ها مقابل میهمان انگلیسیشان همراه شد. هرچند این شکست باعث حذف آنها نشد، چرا که با توجه به برد 3-1 شاگردان آنچلوتی در بازی رفت، این نماینده اسپانیا بود که با نتیجه 5-4 در مجموع 2 بازی پیروز و با عنوان دومین تیم راهی مرحله نیمه نهایی شد. تیم فوتبال بایرن هم به مسافه ویارال رفت که این بازی با تساوی 1-1 خاتمه یافت تا با توجه به برتری پیروزی 1-0 نماینده اسپانیا در بازی رفت، ویارال بود که با پیروزی 2-1 در مجموع 2 بازی رفت و برگشت جواز صعود به مرحله نیمه نهایی را کسب می کند. در هفته 32 سری ای ایتالیا، تیم فوتبال میلان در خانه تورینو به میدان رفت و در پایان به تساوی بدون گل رضایت داد. میلان با این تساوی 68 امتیازی شد. اینتر هم با 66 امتیاز و 1 بازی کمتر در رده دوم جای دارد. در دیگر بازی تیم فوتبال بولونیا موفق شد میهمان خود سمدوریا را با نتیجه 2-0 شکست دهد. سمپدوریا اما با قبول 19 باختش در این فصل با 29 امتیاز در رده 16 جدول باقی ماند. در آخرین بازی از شب سوم هفته 31 رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال اسپانیا، تیم فوتبال بارسلونا مهمان لوانته بود و با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید. این برد شاگردان ژاوی هرناندس را 60 امتیازی کرد تا با لطف کسب نتیجه بهتر در بازی مستقیم با سویا بر رده دوم جدول لالیگا صعود کنند. رئال مادرید با 72 امتیاز و 12 امتیاز اختلاف امنیتش در صدر جدول تثبیت شده است. و در آخرین و مهمترین بازی از هفته 32 لیگ برتر انگلیس، تیم‌های منچستر سیتی و لیورپول که به ترتیب در رده‌های اول و دوم جدول قرار دارند به مسافه هم رفتند که این بازی با تساوی 2-2 به پایان رسید. با این نتیجه منچستر سیتی با 74 امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کرد، هرچند لیورپول هم با حفظ فاصله یک امتیازیش در رده دوم باقی ماند. خب دوستان، در این لحظه از برنامه مجله ورزشی دعوت میکنم با بخش ورزش و سلامت همراه باشین.
مطالعات و تحقیقات نشان دادند که علائم بیماری افسردگی در زنانی که مرتب ورزش می‌کنند، مانند پیاده روی تند، بالا و پایین پریدن و دویدن، کاهش می‌یابد. روانشناسان اغلب برای مبارزه با افسردگی ورزش را تجویز می‌کنند. این روش ارزان فواید و محاسن بسیاری بر روی فرد افسرده باقی می‌گذارد.
تشکر از همراهی شما دوستان با مجله ورزشی این هفته. تا هفته دیگر، جمعه دیگر و مجله دیگر، بدرود.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز. مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در کابل طی بیانیه گزارش‌ها و فضاسازی‌های رسانه‌ای درباره مسدود شدن کامل دفتر این مرکز توسط طالبان را تکذیب کرد. دفتر مرکزی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در کابل طی بیانیه گزارش‌ها درباره ورود نیروهای طالبان به دفتر این مرکز و بازداشت مسئولان را تکذیب کرد. آوا گزارش داد که مسئول دفتر مرکزی تبیان به صورت محترمانه برای برخی توضیحات به ریاست اطلاعات طالبان احضار شده است. مسدود شدن کامل این دفتر توسط طالبان را نیز تکذیب کرد. متن کامل بیانیه به این شرح است: ظهر روز پنجشنبه 25 حمل تعدادی از نیروهای اطلاعات طالبان با مراجعه به دفتر نمایندگی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در کابل، حجت الاسلام و المسلمین یار محمد رحمتی مسئول این دفتر را برای پاره‌ای از توضیحات پیرامون برگزاری تجمع روز چهارشنبه 24 حمل در حمایت از روابط دوستانه و نزدیک افغانستان و جمهوری اسلامی ایران و محکوم کردن توطئه‌ها و فتنه‌های اخیر برای تخریب این روابط در مقابل سفارت ایران در کابل با خود بردند و همچنین محدودیت‌های بر فعالیت عادی این دفتر اعمال کردند. مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان این اقدام نیروهای اطلاعاتی طالبان را محترمانه و بدور از هر گونه درگیری دانسته و همچنین مسدود شدن کامل این دفتر را تکذیب می‌کند. این مرکز از طریق مراجع مختلف با مسئولین امارات اسلامی افغانستان در رده‌های مختلف در ارتباط بوده و این مراجع اطمینان داده‌اند که هیچ مشکلی وجود ندارد و آقای رحمتی به زودی به دفتر کار خود باز خواهد گشت و فعالیت‌های این دفتر به صورت عادی ادامه خواهد یافت. مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان بار دیگر نسبت به وجود برخی توطئه‌ها و تلاش‌های دشمنان اسلام و مسلمین برای برهم زدن ثبات، امنیت و آرامش کشور و بخصوص ایجاد تنش در روابط با همسایگان هشدار می‌دهد و خواستار هوشیاری دولت‌ها و ملت‌های منطقه و بخصوص امارت اسلامی افغانستان در این مورد است. دولت موقت طالبان با محکوم کردن حملات اخیر نیروهای صهیونیستی به فلسطینی‌ها در قدس و مسجد الاقصی، ایستادگی کشورهای اسلامی مقابل تجاوزگری‌های این رژیم را خواستار شد. وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان امروز در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات اشغالگران صهیونیست و غیر نظامیان بیگناه در مسجد الاقصی از جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی خواست برای احقاق حقوق انسانی فلسطینیان و متوقف کردن جنایات اسرائیل گام‌های عملی و جدی بردارند. هلال احمر فلسطین امروز اعلام کرد و دنبال درگیری‌های دیشب و بامداد امروز در مسجد الاقصی 90 فلسطینی زخمی شدند و به بیمارستان‌های قدس اشغالی انتقال داده شدند. مؤسسه بین‌المللی قدس بیانیه پیرامون تحولات قدس و مسجد الاقصی و جنایات امروز صهیونیست‌ها در مسجد الاقصی صادر کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز پنجشنبه فراخوانی برای حضور گسترده مردم در مسجد الاقصی صادر کرده بود. مردم فلسطین نیز از صبح امروز به سمت مسجد الاقصی حرکت کردند. نظامیان رژیم صهیونیستی صبح امروز به صحنهای مسجد الاقصی یورش بردند که در این درگیری‌ها بیش از 150 فلسطینی زخمی و دست کم 400 تن دیگر بازداشت شدند. با گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مؤسسه بین المللی قدس در بیانیه اعلام کرد قدس در منطقه باب العمود وارد نبردی وجودی شده که هدف از آن مقابله با تعرض اشغالگران اسرائیلی به مسجد الاقصی است و لازم است همه تلاش ها و توانمندی ها در مسیر این نبرد به کار گرفته شود. در این بیانیه آمده است بر آنان که پیگیر تحولات قدس و مسجد الاقصی هستند پوشیده نیست که دشمن صهیونیستی دو مسیر مکمل را در پیش گرفته است. نخست ادامه تجاوزات علیه قدس و مسجد الاقصی و دوم تلاش در عرصه داخلی منطقه ای و بین المللی به منظور جلوگیری از هر گونه واکنش فلسطینیان به جنایاتش. مؤسسه بین المللی قدس در ادامه افزود جوانان قدس و فلسطین به یاری خداوند قادر به برداشتن موانع فلزی دشمن و مراکز بازرسی سیار در باب العمود خواهند بود و حتی قادرند اگر اراده پولادین همیشگی خود را به نمایش بگذارند تمامی مراکز پلیس و امنیتی و دوربین های این رژیم را از محله باب العمود و مناطق اطراف آن برچینند. فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش ایران از کنترل مرزهای کشور با تجهیزات، تسلیحات و سامانه‌های اپتیکی خبر داد. امیر سرتیپ رضا آذریان، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش ایران گفت مرزهای شرقی ایران با تجهیزات، تسلیحات و سامانه‌های اپتیکی به طور کامل در کنترل است و حتی بر آن سوی مرز نیز رصد اطلاعاتی وجود دارد. و افزود هیچ خطری مرزهای شرقی ایران را تهدید نمی کند. سرتیپ آذریان همچنین با تاکید بر حفظ وحدت بین ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد این وحدت مایه موفقیت نیروهای مسلح ایران در دوران دفاع مقدس و در مقابله با داعش و جریانهای تکفیری در منطقه است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد یک کارخانه موشک‌سازی در کیف را هدف قرار داده است. وزارت دفاع روسیه افزود کارخانه‌ای که مورد هدف قرار گرفت موشک‌های ضد شناور تولید می‌کند. هدف قرار گرفتن کارخانه موشک‌سازی کیف در حالی است که وزارت دفاع روسیه بامداد امروز از غرق شدن رزمناو مسکو پس از آتش سوزی در دریای سیاه خبر داد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه از ادامه عملیات نظامی این کشور در اوکراین خبر داد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، امروز بار دیگر تاکید کرد که همه اهداف عملیات نظامی این کشور در اوکراین محقق خواهد شد. پیشتر نیز ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در دیدار با کارکنان پایگاه فضایی وستوچنی در خاور دور این کشور تاکید کرده بود که اهداف عملیات نظامی این کشور در اوکراین محقق خواهد شد. گروهی از ناوهای جنگی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای شرکت در رزمایش‌های مشترک با کشورهای متحد وارد دریای بالتیک شدند. بنابر بیانیه مطبوعاتی ناتو که روز پنجشنبه منتشر شد، گروهی از کشتی‌های جنگی ناتو متعلق به گروه یک نیروی دریایی دائمی ناتو و گروه یک دائمی ناتو برای مقابله با ماین‌های دریایی ورود به دریای بالتیک را برای شرکت در رزمایش‌های مشترک با کشورهای متحد و شریک آغاز کرده‌اند و برخی از آنها از قبل در بندری در تالین استونی لنگر انداختند. این ائتلاف نظامی تصریح کرد ناتو به طور منظم نیروهای دریایی را در دریای بالتیک مستقر می‌کند تا توانایی دفاعی خود را مطابق با تعهداتش حفظ کند. و آخرین خبر این که 8 نظامی پاکستان در حمله عناصر تروریستی در شمال غرب این کشور کشته شدند. عناصر تروریستی امروز دو نوبت به کاروان نیروهای امنیتی پاکستان در وزیرستان شمالی حمله کردند که بر اثر آن 8 نظامی این کشور کشته شدند. این در حالی است که سخنگوی ارتش پاکستان روز گذشته با اذعان به تشدید حملات تروریستی در این کشور در 3 ماه نخست امسال گفت 97 نظامی پاکستان در این مدت جان خود را از دست دادند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت حملات امروز به نیروهای ارتش پاکستان را بر عهده نگرفته است. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام بر شما. برنامه رازهای زندگی تقدیم حضورتان می شود و امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. رسول خدا می فرماید بدترین افراد کسانی هستند که به سخنچینی می روند و در میان دوستان جدایی می افکنند و در جستجوی عیب برای افراد صالح پاک دامنند. سخنچینی آنقدر به زندگی آسیب می زند که علاوه بر قرآن احادیث زیادی هم در این باره داریم. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید سخنچینی گناهی است که هرگز فراموش نمی شود. ما باید بدانیم که وظیفه هر مسلمانی است که برای حفظ اسرار زندگی افراد کوشا باشد و سخنی را که نزد او بیان می کنند آن را امانت بدانند. اگر نگرانی و اختلاف میان دو مسلمان هست آن را برطرف کند و برای تحکیم مهر و محبت و یگانگی و پیوند وحدت میان اهل ایمان تلاش نماید. اما متاسفانه سخنچین برخلاف این اخلاقی رفتار می کند و از روی نادانی یا به منظور ایجاد ناراحتی و تخریب کسی و سخنچینی اقدام می کند و به اختلافات دامن می زند. خوبان همراه، شاید شما شنونده و دوست گرامی در خانواده، مکتب، محل کار و بالاخره در ارتباط با دیگران، همسایگان و افرادی که معاشرت دارید به نوعی با سخنچینی و زیانهای تفرقه انگیز، حتی ایجاد کدورت و کینه‌توزی و گاهی با وجود آمدن درگیری و خسارت مالی و جانی برخورد کرده باشید و رنج هم برده باشید. سخنچینی رفتار زبانی بسیار زشت و خطرناکی است و هیچ شخصی با ایمان مرتکب آن نمی شود، چون گاه فتنه ها و آشوب های دردناک در جامعه وجود دارند. پیشوایان دینی ما را از این برخورد زشت و خطرناک منع کرده و زیان های آن را بیان کردند. شایسته است ما نیز به فرمایشات آنها عمل کنیم و از این ویژگی نکوهش شده دور بمانیم تا جامعه سالم تری داشته باشیم. حجت الاسلام دکتر رفیعی:
یکی از گناهان زبان سخنچینیست. آقا من دارم با شما یه حرفی میزنم، عجیبه آقا. آمد پیش امام، عرض میکنم که صادق علیه السلام، آقا فلانی پای سر شما اینطور میگو. آقا من نمیدونم اون گفته یا نه، ولی تو آدم بدی هست، تو آدم بدی هستی، چون اومدی منتقل کرد و منو به زحمت انداختی. میگه فکر کردم منظور از این که میگه منو به زحمت انداختی چیه، دیدم بلند شد آقا، وضو گرفت، دو رکعت نماز خوند، دعا کرد برای اون شخص. لذا رسول خدا گاهی بهش میگفتن امرو پا منبر شما یه کسی دیشب شراب خورده. مثلا حضرت فرمود بعضی شراب میخورن، کار خوبی نیست. مثلا هیچ وقت به نام کسی رو خطاب نمیکرد. دوستان، پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود الا انبئکم بشراركم، بگم بدترین شما کیه؟ آره دیگه، سوال، شرترین آدم زیر این آسمون کیه؟ اون که چاقو میکشه، اون که لاتی میکنه، اونی که نه، فرمود اونم بده، ولی شرترین شما کسیه که سه تا ویژگی داره. سه ویژگی در کسی باشه شرار خلقه. یک، المشاؤون بالنمیمه، کسایی که سخنچینی میکنن. مشی قرآن هم داره دیگه، آیهش تو سوره قلمه، مشاؤن به نمیم. دو، البته این دوتاش هم این همون سخنچینیه، یعنی یه نوع سخنچینیه، المفرقون بین الاحبه، اونایی که هی بین مردم اختلاف ایجاد میکنن، دوستان رو از هم میگسلن، جدا میکنن. و سوم، الباغون للبرعا المعایه، اونایی که برای افراد بیگناه عیب میتراشن. نکنید خودمونو جهنم. اگر درست نقل میکنید سخنچینیست، اگر نادرست تهمت، همشم غلطه. به همین جهت در روایت دارد، عجیب این روایت، الجنتو محرمتون علل مشائین به نمیمه، کسایی که مش میکنن اینور اونور حرفا رو انتقال میدن، روایت میفرماید بهشت بر اینها حرامه.
عزیزان، سخنچین در باطن خود حقارت و ذلت را احساس می کند و برای جبران شکست های درونی و رسیدن به اهداف شوم خود متوسل به این حربه سخنچینی می شود. در احادیث زیاده از این رذیله اخلاقی سخن به میان آمده است و در بسیار روایات سخنچین دشمن خداوند معرفی شده است. پیامبر گرامی اسلام می فرماید دشمنترین شما در نزد خداوند کسانی هستند که از پای سخنچینی میان دوستان می روند و برادران را از هم جدا می کنند و طلب عیب پاکان را می نمایند. در حدیث دیگری از آن بزرگوار آمده است چون این اشخاص شرار مردمند و بدترین مردم کسی است که مردم از شرارت او دوری کنند و شک نیست که سخنچین این گونه است. خلاصه این که بدی سخنچین از همه کس بیشتر است. حضرت علی علیه السلام می فرماید بر تو باد که از سخنچینی دوری نمایی که آن کینه را در دل می کارد و شخص را از خدا و خلق او دور می گرداند. در حدیث از امام جعفر صادق علیه السلام آمده است از بزرگترین جادوها سخنچینی است، زیرا با سخنچینی میان دوستان جدایی افکنده می شود، یاران یک دل را با هم دشمن می کند، با واسطه آن خونها ریخته می شود، خانه ها ویران می گردد و پرده ها دریده می شود. انسان سخنچین بدترین کسی است که روی زمین گام بر می دارد. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و همگی تان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.